خب جونم براتون بگی که اقتصاد اول گلستان ما بر پایه کشاورزی است و تنوع خوبی در محصولات زراعی و باغی داریم. از صنعت گردشگری و صنایع دستی استان ما هم نمیشه غافل شد. 30,000 هنرمند شناسنامه‌دار فعال هستند و در 96 حوزه از جمله قالی بافی، جاجیم بافی، حصیر بافی، گلیم بافی، ابریشم بافی، پارچه بافی، گلدوزی، کوب بافی، سوزندوزی، منجنق کاری، منبت کاری، معرق کاری، نمدمالی و زیورآلات فعال هستند و کارشون هم خیلی خوبه به حمدالله، خدا رو شکر، و صادر هم میشه بسیاری از آثار این هنرمندان عزیز. دو شهرستان گنبد کاووس در فرش و علی‌آباد در نوار بافی در کنار 4 روستای گلستان ثبت ملی شدن که از این جهت خدای متعال رو شاکریم. خب فرصت برنامه شب‌های ایران از رادیو گلستان به پایان رسید و برای ما حسرت همراهی شما عزیزانمون. انشاءالله ثانیه دیگر و روزی دیگر و روزگار دیگری توفیق باشه که از استان گلستان خدمت شما عزیزان باشیم. زیب و زینت برنامه ما حدیثی نورانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد که حضرت فرمودند سفر در حقیقت یک محک و میزان شناسایی مردمان است. در مسافرت حقیقت و باطن اشخاص آشکار می شود. بیجر نیست که میگن که آدم ها رو باید در مسافرت شناخت. انشاءالله که در کنار هم قرار بگیریم در نهایت مهربانی و مودت و زندگی آرام و بی دغدغه‌ای داشته باشیم. انشاءالله بابت همراهی شما بسیار ممنونم. روز رادیو رو به همه شما شنوندگان عزیز رادیو تبریک میگم و رادیو به قول یکی از دوستان که پیامک داده 0911 3711 خیلی قشنگ نوشته، رادیو یک جعبه ساکن نیست، یک جعبه پر از حرکت است. آنان که این جعبه را به جعبه فرهنگ سازی تبدیل میکنه، البته اون موقع جعبه بسیار زیبا و قشنگ بود، شبیه جعبه بود، یادش بخیر، خیلی الان اون یادگاری رو دارن، اما باید حواسمون باشه که از این وسیله برای فرهنگ سازی استفاده بکنیم. ما هم مسئولیت زیادی داریم، ما گوینده ها، ما همه کسانی که عوامل برنامه هستیم هم مسئولیت داریم. امیدواریم که در این جبهه بتونیم اثرگذار باشیم. خب تشکر ویژه بکنم از یکایک شما دوستان عزیز شنونده که شنونده بودید، نه پیامک دادید نه تلفن زدید، بازم دستتون درد نکنه، همین که شنونده بودید برای ما افتخار. دوستانی که تلفن زدن، عزیزانی که پیامک دادن، همکاران عزیز و سخت کوش من که در این دل شب بیدار موندن در مراکز استانها و همراهی کردن با ما، صدا برداران عزیز و زحمتکش همه مراکز استانی که همراه ما بودن، دست همتون درد نکنه، خدا قوتتون بده، ببخشید که مزاحمت ایجاد کردیم براتون، و به اتفاق همه همکاران عزیزم از محضرتون خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیزا محترم شدم در میز اردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستی میزی شدیسیس ممنون اخ دوست لرسیزین همراه لغزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی دلب لیفتی ادامی برنامه لنه خدمت و زلاخ و تقدیم الاسم چطور به شب اون مالی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت از رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون رو با ترجمه علی ایساری کسمایی شنیدیم. دکتر آلن گرانت و همراه همکارش دکتر الی ساتلر برای بازرسی پارکی که جان هاموند در جزیرهش برای حیوانات ساخته میرن. کار آلن و الی پژوهش درباره دایناسور هاست. اونها در پارک جوراسیک با گروهی از دایناسورها مواجه میشن که زندن و حرکت میکنند. هاموند اونها رو مطمئن میکنه که این دایناسورها گیاهخوارند. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت دوم رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی رو بشنوید. مجموعه اصلی یک محوطه بزرگ بود که با حصار دیگری از بقیه پارک جدا شده بود. داخل آن سه ساختمان وجود داشت که هر یک به وسیله یک پیاده رو به دیگری راه داشت و کارگران در همه جا مشغول کار بودند. آنها داشتند ساختمان‌ها را تکمیل می‌کردند. کارهایی مثل تمام کردن دیوارها، نصب میله‌ها در پنجره‌ها و غیره. هنوز کارهای زیادی باقی مانده بود. فقط یک قسمت کامل شده بود که آن هم در واقع یک ساختمان درست و حسابی نبود. بیشتر شبیه استبل یا زندان بود. آقای هاموند آنها را به بزرگترین ساختمان برد. اینجا مرکز بازدید کنندگان بود. در سرسرای ساختمان دو اسکلت عظیم از دایناسورها را داشتن نصب می کردند. یک تیرانوسوروس و یک براکیوسوروس. وقتی اعضای گروه از داربست رد شدند، هاموند شروع به توضیح دادن درباره پارک کرد. اینجا بزرگترین و سرگرم کننده ترین پارک جهان میشه. منظورم این نیست که فقط برای سوارکاری بیان اینجا. ما جاذبه های زنده و جاندار و حیرت آوری ساختیم که توجه همه رو جلب میکنه. حالا شرط میبندم که میخوایم بدونین این دایناسورها از کجا اومدن. خب همه اینا یه بخشی از معجزه تولیده. ما دایناسورا رو از نمونه‌های خونی ساختیم. الی پرسید: نمونه خونی 100 میلیون ساله دایناسورا رو از کجا آوردین؟ آقای هاموند در حالی که گروه را طرف یک سالن تئاتر راهنمایی می‌کرد گفت: بهتون نشون میدم. وقتی همه در سالن نشستند، چراغ‌ها خاموش شد و بعد فیلمی روی پرده ظاهر شد. یک کاراکتر کارتونی که شبیه دو قطعه تناب گره زده بود پدیدار شد که می گفت: من دی ان ای هستم و از خون شما میام. خون شما میلیاردها رشته دی ان ای داره. یه رشته مثل من طرحی برای ساختن یه موجود زنده است. من نمونه اولیه‌ای هستم که نشون میدم هر چیز چطور رشد میکنه. حالا به من توجه کنین. میلیون‌ها سال پیش پشه‌ها روی زمین زندگی میکردن، درست همینطوری که امروز زندگی میکنن، و درست مثل امروز اونا از خون حیوانات تغذیه میکردن. دایناسورها از جمله این حیوانات بودن. گاهی پشه های دایناسورها را هم نیش میزدن. چنین پشه‌ای روی درختی نشست و به شیره اون چسبید. بعد از گذشت مدتی طولانی شیره درخت صفر شد و به یه فسیل تبدیل شد. درست همونطور که استخونای دایناسورها فسیل شدن. این فسیل که کهربا نامیده میشه، پشه رو دقیقاً به همون صورتی که دایناسور رو نیش زده بود حفظ کرد. کهربا
میلیون ها سال به همون شکل موند تا یه روز که دانشمندای پارک جوراسیک از راه رسیدن. اونا خون دایناسور رو از تن پشه خارج کردن و ماجرا شروع شد. اونا دی ان ای وحشتناک رو به دست آوردن. اما هنوز حلقه های مفقودی وجود داشت و دانشمندا اون شکاف ها رو با دی ان ای قورباغه پر کردن. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه شباهت زیادی بین اونا وجود داره. اون وقت دی ان ای رو توی تخم خالی شترمرغ قرار دادن و مدتی بعد یه بچه دایناسور به دست آوردن. ناگهان میله هایی از بالا روی صندلی های تئاتر افتاد و صندلی ها را به حرکت درآورد. آلن و دیگران به ترتیب از میان درهای خودکار به آزمایشگاه برده شدند. اتاق آزمایشگاه در نوری عجیب، اشعه ماورای بنفش که ده ها تخم شترمرغ را در بر گرفته بود، غوطه‌ور بود. آلن میله روی صندلی خود را به سرعت عقب کشید و شتابان طرف یک میز رفت. روی آن میز یکی از تخم ها داشت باز می شد. لحظاتی بعد کله کوچک یک دایناسور بیرون زد. آلن فریاد کشید: نگاه کنین! و دیگران همه به سرعت طرف او رفتند. آقای هامون در حالی که میخندید گفت: دوست دارم موقع تولد هر دایناسور حاضر باشم. یان مالکوم دکتر ریاضیات که همراه آنها بود گفت: اما نمیتونی. نظرت راجع به تولد دایناسورها در دنیای خارج به طور وحشی چیه؟ هامون جواب داد: همچی اتفاقی نمیتونه پیش بیاد. میدونی همه دایناسورای اینجا ماده هستن. یان که حرفش را باور نکرده بود پرسید: از کجا میدونی؟ واضحه که نمیتونی چیزی مثل اینو کنترل کنی. زندگی رو نمیشه کنترل کرد. زندگی آزادانه پیش میره، رشد میکنه. زندگی همیشه راهی پیدا میکنه. در این ضمن آلن بچه دایناسور تازه متولد شده را در دست گرفته بود. مثل یک مارمولک زرد رنگ با نوارهای قهوه‌ای رنگ بود. آلن حیوان را با وسایل آزمایشگاه اندازه‌گیری کرد. استخوان‌های پشتش را شمرد و فکر کرد: نه، این نمیتونه از این نوع دایناسور باشه. هیچ کس همچین شانسی پیدا نمی‌کنه. بعد پرسید: این از چه نمونه ایه؟ آقای هامون جواب داد: این یه ولوسیراپتوره. آلن در حالی که صدایش اندکی می‌لرزید پرسید: مگه راپتورم پرورش میدین؟ میدونین که این یه گونه ای از دایناسورهای گوشتخوار شکارچیه که از اون به عنوان خون‌آشام‌ترین شکارچی تاریخ زمین نام برده میشه؟ هامون لبخند زد. دایناسورهای گوشتخوار را در آشیانه حیوانات در مجموعه نگه می داشتند. آلن به سرعت طرف مجموعه رفت و دیگران هم پشت سرش به راه افتادند. آقای هاموند در حالی که سعی می کرد آلن را به مرکز بازدید کنندگان برگرداند گفت: ما در نظر داشتیم دایناسورهای گوشتخوار را بعد از نهار بهتون نشون بدیم. اما آلن مصمم بود که این دایناسورها را فوراً ببیند. او خیلی به حصار نزدیک شد، اما مراقب بود با آن دست نزند. آلن هیچ راپتوری را ندید. گیاهان و درختان جنگلی که خیلی رشد کرده بودند، آشیانه این دایناسورهای گوشتخوار را حسابی پوشانده بودند. در همین لحظه آلن یک جرثقیل قولاسا را دید که داشت یک جانور درشت‌اندام را داخل آشیانه راپتورها می‌انداخت. آلن زیر چشمی نگاه می‌کرد. حیوان شبیه یک گاو نر بود و بسیار وحشت‌زده به نظر می‌رسید. پاهای آن هنوز با یک تناب زخیم به جرثقیل وصل بودند. وقتی حیوان را به پایین انداختند، پاهایش به شدت می لرزید. سپس حیوان پشت چند درخت ناپدید شد و تناب شل شد. ناگهان تناب مانند قلاب ماهیگیری در لحظه به دام افتادن ماهی تکان شدیدی خورد. سپس چرخید و به هر طرف پیچید. در حالی که گیاهان جلو و عقب می رفتند. ابتدا صدای ناله های جگرخراش و سپس صدای خرد شدن چیزی در فضا پیچید. لحظاتی بعد همه چیز آرام شد. جر سقیل تناب را بالا کشید. در انتهای تناب چیزی نبود. گاو خورده شده بود. همه حاضران در سکوت فرو رفتند. بیش از آن ترسیده بودند که بتوانند چیزی بگویند. صدایی وحشت زده گفت: رابتورا باید نابود بشن. رابرت مولدن، رئیس بازی‌های پارک، پشت سر آنها ایستاده بود. قیافه‌اش سخت در هم رفت و ادامه داد: اونا از 8 ماهگی خونخواری را آغاز می‌کنند. سرعت یوز پلنگو دارند. نزدیک به 100 کیلومتر در ساعت می‌دوند و پرش‌های عجیبی دارند. آلن پرسید: باهوش هم هستند؟ مولدن جواب داد: خیلی زیاد. آقای هاموند دستایش را به هم زد تا همه به او توجه کنند و گفت: درسته، ولی ما اقدامات امنیتی لازم را انجام دادیم. حصارهای برقی را داریم و همه پنجره‌ها را با نرده فولادی محکم می‌کنیم. خلاصه اینکه همه چیز تحت کنترله. حالا کی گرسنه است؟ همگی نهار را در مرکز بازدید کنندگان خوردند. پس از نهار هیچ کس از جایش تکان نخورد. همه داشتند درباره پارک حرف می زدند. دونالد گنارو، وکیلی که برای بازرسی آمده بود، با خوشحالی گفت: پول کلونی نصیبمون میشه و میدونیم هر چی رو که بخوایم داشته باشیم. دیگر هرس و آز جای ترس را گرفته بود. آقای هاموند با ترشرویی به اون نگاه کرد. منظور او از ساختن پارک فقط پول درآوردن نبود. او اینجا را برای عاشقان دایناسورها ساخته بود. برای کودکان. او مشتاقانه به حرفای دیگران گوش می داد. یان مالکوم به او گفت: خطر را نمی بینی؟ تو از قدرت علم همونطور استفاده کردی که یک بچه که تفنگ پدرش رو پیدا کرده از اون استفاده می کنه. تو نمی دونی چه چیزی خلق کردی. بعد خانم دکتر الی ساتلر رشته سخن را در دست گرفت و گفت: سوال اینه که درباره یک سیستم منقرض شده چقدر میدونی؟ آقای هاموند ناراحت و عصبانی شده بود. دو متخصص میگفتند که پارک او شکست میخورد و دکتر آلن گرانت هم پس از مدتی تفکر قطعا نظر آنها را میپذیرفت. دایناسورها و انسان با هم؟ هیچ کس نمیدانست چه اتفاقی خواهد افتاد. در همین هنگام از بیرون صدای بوغی شنیده شد. آقای هاموند از جایش بلند شد و گفت: شما 4 نفر وقتی به دیدن پارک میرین، 2 نفر شما را همراهی میکنن. او امیدوار بود گردشی در پارک جوراسیک نظر آنها را عوض کند. پس ادامه داد: شاید لکس و تیم کمک کنن که حالتون جا بیاد. آرم پرسید: کی؟ آقای هاموند نوه‌های خود را صدا کرد و آنها به داخل اتاق آمدند. تیم پسری 9 ساله و الکسیس خواهرش 12 ساله به نظر میرسید. آقای هاموند ضمن معرفی آنها گفت: در واقع مخاطبای اصلی و واقعی ما بچه هستند. آلن با خود فکر کرد: اینجا هم بچه ها؟ مثل اینکه قرار نیست هیچ وقت دست اونا خلاصی داشته باشن. کمی بعد جیپ برقی در مرکز بازدید کنندگان آماده بود. جیپ ها تقریبا مثل قطار بر روی ریل حرکت میکردند. تیم که در کنار آلن منتظر سوار شدن به جیپ بود به آلن گفت: من کتاب شما رو خوندم دکتر. تیم با چشمای از حدقه در اومده به این دکتر دیرینشناس نگاه میکرد. این پسر بچه 9 ساله عاشق دایناسورها بود و دکتر آلن گرانت قهرمان او بود. تیم پرسید: شما واقعا فکر میکنین دایناسورها به پرنده تبدیل شدن؟ آلن با لکنت زبان جواب داد: خب چند نوع از اونا ممکنه تکامل پیدا کرده باشن. این بچه داشت او رو عصبی میکرد. سعی کرد از او دور شود، اما تیم مثل کنه به او چسبیده بود. آلن چند بار جیپ ها را دور زد به این امید که او را گم کند. بالاخره همگی سوار جیپ شدند و آلن نفس راحتی کشید. تیم با خواهرش لکس و وکیل گنارو در جیپ جلویی نشستند. آلن با خانم دکتر الی ساتلر و دکتر یان مالکوم در جیپ دوم بودند. آقای هاموند به آنها گفت: ما اینجا از اتاق کنترل حیوانا رو تماشا میکنیم. جیپا حرکت کردند. از دروازه‌های بزرگ آهنی گذشتند و چند ثانیه بعد در جنگل بودند. صدایی از بلندگوی دو جیب شنیده شد که می گفت به پارک جوراسیک خوش اومدید. گنارو داخل جیپ اول دکمه های مختلف یک ویدیو را فشار می داد ولی به نتیجه دلخواه نمی رسید. برای همین هم غرغر کنان گفت نمی دونم این کامپیوتر چه عیبی پیدا کرده که نمی تونم اونو کار بندازم. لکس توضیح داد اون یه سیستم سیدی رامه و خودش کنترل آن را به دست گرفت. تیم گفت این خواهر من خوره کامپیوتره. لکس حرف برادرش را اصلاح کرد و گفت من عاشق کامپیوترم. در این هنگام اتومبیل‌ها توقف کردند. آنها به بالای یک تپه رسیده بودند. زیر پایشان مزرعه‌ای بود که رودخانه‌ای از وسط آن می‌گذشت. صدای ضبط شده‌ای می‌گفت سمت راست را نگاه کنید، یک گله دایناسور می‌بینید. نام آنها دایلوفوسوروس است و گوشتخوارند. این نوع از دایناسور سمی است و با سم شکار خود را نابینا و فلج می‌کند تا نتواند ببیند یا تکان بخورد. همه سرنشینان به پنجره اتومبیل‌ها چسبیده بودند. آنها گرچه صداهای مرموزی را می‌شنیدند اما حتی یک دایناسور هم نمی‌دیدند. پس از چند لحظه انتظار ناامید کننده اتومبیل‌ها دوباره به راه افتادند و از تپه بلندی بالا رفتند و سرانجام در حاشیه یک دشت بزرگ و باز توقف کردند. حصاری بلند جلوی اتومبیل‌ها قد برافراشته بود و علائم خطر همه جا به چشم می‌خورد. اینجا اقامتگاه مخصوص گونه‌ای از دایناسورها به نام تیرانوساروس رکس بود. بار دیگر همه سرنشینان دو اتومبیل برای اینکه بهتر بتوانند حیوانات را ببینند جابجا شدند. اما خبری نبود. هیچ تیرانوساروس رکسی به چشم نمی‌خورد. آنها دوباره با ناامیدی سر جای خود نشستند. دکتر یان میکروفونی را که او را به اتاق کنترل مربوط میکرد به دست گرفت و از آقای هاموند پرسید خیال نداری تو این گردش دایناسوری به ما نشون بدی؟ در حالی که اتومبیل ها به راه خود ادامه میدادند آلن که از پنجره اتومبیل به بیرون خیره شده بود فکر کرد چیزی را در آنجا میبیند. آنجا در انتهای دشت بیرون از حصار چیزی را دید که میجنبید، اما جیپ ها در حال حرکت بودند. آلن میبایست بداند چه چیزی را دیده است. برای همین در ماشین را باز کرد و به بیرون پرید. الی با تعجب گفت آلن و او هم بیرون پرید. یان با خود گفت مثل اینکه نظریه هرج و مرج عملی شده. هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که چنین آدمایی از یه ماشین در حال حرکت بیرون بپرند. سپس خود او هم از ماشین پیاده شد. به زودی همه آنها از ماشین ها پیاده شده و دنبال آلن گراند از تپه پایین می رفتند.